مردم زمین سلام، من سیاوش سفاریان پور هستم. شما ایستگاه فضایی رو میشنوید و محمد صالح تیمار، شهرزاد میرسلطانی و مارال کوشکی در این اپیزود با ما همراه هستند. خیلی خوش آمدید دوستان، در این ایستگاه همچنان هستید و قرار بود شما یک سفر فضایی رو شروع بکنید خانم میرسلطانی، خانم کوشکی.
بله، به خاطر شرایط بعد کرونا ما فعلا یک کوچولو سفرمون مثل سفرهای فضایی دیگه به تعویق افتاد، ولی حتما سفر رو پیگیری میکنیم.
از اونجایی که ما کلا سفر خیلی دوست داریم، کاری به شرایط کرونا نداریم، سعی میکنیم یه ذره مراعات بکنیم با تاخیر این ور اون ور، ولی به سفرمون ادامه بدیم.
توی اپیزود بعدی باید منتظر سفر شما باشیم. نمیدونم کی این سفر اتفاق میفته. دفعه قبلم این وعده رو دادیم که قراره که شما با کشتی فضایی سفرتون آغاز بکنید. اسم کشتی فضاییتون چیه؟ اسم نذاشتین هنوز؟ نه؟
میتونیم اسمم بذاریم براش. نظر شما چیه خانم میرسلطانی؟
من فکر کنم کشتی فضایی بینام خودش یک اسم باشه.
بینام که نمیشه. آقای تیمار شما بگید.
حالا اینجوری که عزیزان مسافر الان دارن با هم دعوا میکنن، من راستش بخوام نظرم اینه که بذاریم سفری ذره به تعویق بیفته، کارهای بیشتری انجام بدیم، چون میترسن برن در دل فضای اتفاقایی پیش بیاد.
آها، بعدم هیچ رد و نشانی هم ازشون نیست. ما میدونیم که ماموریت فضایی بعد اسم و نشان داشته باشن، جدا از کدها و عددهایی که اختصاص پیدا میکنه به ماموریت فضایی، بعد حتما یه اسمی باشه. چون سفر شما یک سفر ماجراجویانه به اعماق کیهان خواهد بود، چطور اسم کشتی فضاییتون بذاریم کشتی ساگان به یاد کار ساگان؟
من پیشنهاد میکنم که از شنونده هامون اگر کودک و نوجوان داریم تا اپیزود بعدی آماده میشه اونها به ما پیشنهاد بدن، چون اونها قرار مسافرهای این کشتی فضایی باشن. بذارید به عهده بچه ها.
پس لطفا به ما پیشنهاد بدید. میدونید که قراره که خانم میرسلطانی و خانم کوشکی به همراه یک مسافر فضایی دیگه یک سفر ماجراجویانه رو آغاز بکنن و این به نوعی از دل ایستگاه فضایی این پادکست جدید متولد میشه، پادکست کشتی فضایی که حالا بهش میرسیم. اما بد نیست که بریم به سراغ احمد فیاض همین ابتدای این اپیزود و بریم به سراغ عاشقانه های فضایی.
وقتی بی خبر رفته بودی من همه جا رو دنبالت گشتم، هی سراغ تو از خودم میگرفتم که چی کار کردی، چی گفتی رفته، هی منتظر بودم، هی منتظر تا جایی که دیگه فکر کردم راست راستی رفتی. اما تو فرق داری با بقیه، تویی که تو کویر کنار هم دراز کشیده بودیم و با بارش هر شهابی میگفتی یه آرزو کن و هر بار می شنیدی که آرزوم فقط کنار تو بودنه. تو آدم یهوی رفتن نیستی. هستی؟ نه، 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 نیستی. برای همین نگرانتم. برای همینه که حال ستاره‌ای رو دارم که دوچار رنبش ستاره‌ای شده. نمیدونم سریع‌تر از سرعت نور هست یا نه، اما خودتو با سرعت وقتی یادم میکنی از هر جایی باشم حسش میکنم. برسون. خودت گفتی آدم عاشق یهوی عاشق نمیشه، حالا منم میخوام بگم آدم عاشق یهوی نمیره. به سرعت پخش شدن عطر چای لاهیجان، به سرعت ضربان قلب یه عاشق وقتی که عاشق میشه، به سرعت آب شدن بستنی وانیلی توی قهوه داغ، به سرعت چشمکای یواشی توی جمعای شلوغ، به سرعت دلشوره مادرها وقتی برای بچهشون اتفاقی میفته، به سرعت سریع ترین ستاره که 1800 کیلومتر بر ثانیه توی راه شیری حرکت میکنه. خودتو برسون، نذار توی خودم فرو بریزم. منتظرتم و یه شمع روشن کردم. تا خاموش نشده خودتو برسون.
عاشقانه های فضایی بود با صدای احمد فیاض. ما فقط ساکنان زمین نیستیم، ما اسیر زمین شده ایم. گرانش زمین مثل زنجیری بر پای ماست. این اپیزود ایستگاه فضایی داستان کسانی است که سالها مسیرهای گوناگون را آزمودن برای یک هدف مهم: فرار از زمین. خب ظاهراً همونجور که مشخصه قراره که از زمین فرار بکنیم. آیا واقعاً اسم فرار باید بذاریم برای اینکه می‌خوایم سفر فضاییمون رو شروع بکنیم؟
بله، واضحه دیگه، ما رو زمین داریم زندگی می‌کنیم. این زمین هم یه چیزی داره به اسم گرانش، همونجور ما رو نگه داشته. حالا بخوایم بریم بالا، بخوایم بریم چپ، بخوایم بریم راست، اسیر این گرانشیم و بهترین کلمه براش اینه که فرار کنیم از دستش.
با این حساب احتمالاً انسان کلی تلاش کرده برای اینکه بر زنجیر جاذبه زمین غلبه بکنه. اگر قرار باشه که از زمین فرار بکنیم، باید به یک سرعت خاصی برسیم. این سرعت چقدر ساله؟
اگه خیلی سریع و صریح بخوام جواب بدم، سرعتش حدود 11 کیلومتر بر ثانیه است.
11 کیلومتر بر ثانیه.
ولی باید یه مقدار عمیق‌تر به این مسئله نگاه بکنیم.
چطور؟
یعنی چی سرعت فرار؟ این سوالیه که حتی تو کلاس‌های فیزیک دبیرستانم شاید بارها از ما پرسیده شده و بهش جواب دادیم. و معلم‌ها اغلب این مثال برام زدن که شما فرض کنید یه سنگ رو دارید پرت می‌کنید به سمت آسمون. این سنگ رو با چه سرعتی باید پرت بکنید که بره و از دام گرانش زمین رها بشه؟
و این گرانش زمین یعنی که زمین ما یک جرمی داره، این جرم در واقع داره یک جور گرانش رو ایجاد میکنه. میدونیم که همه ما یک گرانشی داریم، حتی آدم ها نسبت به همدیگه، اجسام نسبت به همدیگه یک گرانشی دارن. ولی یعنی چی گرانش خانم کوشکی؟
گرانش رو میتونیم به زبان ساده به یک سری تناب های نامرئی تشبیه بکنیم که انگار از مرکز کره زمین به طرف اجسام کشیده شدن، دور اونها گره شده و اونها روی کره زمین نگه داشته. به یه مثال خیلی ساده بزنیم، مولکول‌های هوا که دور اطراف ما هستن میتونیم به عنوان یک اجرام سبک اونها رو حساب بکنیم که خیلی راحت میتونن حرکت بکنن. حتی این تناب‌ها به دور این مولکول‌ها هم هستن و بستگی به جرم شما داره. شما هرچی جرمتون بزرگتر باشه، میزان گرانشی که دارید بیشتر هستش.
یعنی حتی آدمای چاق نسبت به آدمای لاغر گرانششون فرق می‌کنه. یعنی گرانش من نسبت به صالح که لاغرتر از منه فرق
متفاوته.
داره.
متفاوته. بله، البته تو ابعاد شما و آقای صالح خیلی قابل ملاحظه نیست. من تو ابعاد مثلا سیارات عرض کردم خدمتتون.
مثلا سیاره مشتری با این حساب چون قول منظومه شمسیه، باید احتمالاً گرانشی بیش از گرانش زمین یا سیاره‌های دیگه داشته باشه.
بله دقیقاً همینطوره.
و اگر قرار باشه خانم میرسلطانی سفر بکنیم، از زمین فرار بکنیم به عبارتی، این سرعت 11 کیلومتر چقدر بودش ساله؟
11.2 کیلومتر بر ثانیه.
این 11.2 کیلومتر بر ثانیه نیازمند اینه که با موشک‌هایی از سطح زمین پرواز بکنیم، بخوایم در واقع این زنجیره رو در واقع به نوعی پاره بکنیم. این با چه چیزی امکان پذیره؟ حتما باید با موشک باشه، با مثلا بالون‌های فضایی نمیشه؟ مثل همون تجربه‌ای که بوب گارتنر داشتش در واقع سال‌های گذشته؟
نه، به خاطر اینکه ما می‌خوایم از جو زمین و ایضاً از دام جاذبه زمین رها بشیم. در نتیجه نیاز به چی داریم؟ نیاز به یک نیروی داریم که توی در واقع مهندسی فضا و فیزیک بهش میگیم نیروی پیشران موشک. یعنی من برای اینکه بخوام حالا هر چیزی رو به فضا ارسال بکنم یا این موشک رو بتونم به در واقع نقطه‌ای برسونم که از دام جاذبه زمین رها بشه، چون ما سفر به فضا رو زمانی در نظر میگیریم که از جو زمین خارج بشیم. یه بالون هر چقدر هم داره توی هوا ارتفاع میگیره، باز داخل جو هستش، پس اون خارج نشده. ما به نیروی نیاز داریم که بهش میگیم نیروی پیشران موشک و باید این نیرو فراهم بکنیم تا در واقع این موشک بتونه بلند بشه و از دام جاذبه زمین رها بشه. که حالا برای موشک های مختلف با اندازه مختلف بسته به اینکه چه مدلی هستن، چه وزنی دارن، این نیرو متفاوته. که حالا طرز تهیه این نیرو هم توی موشک خودش بحث جالبیه.
ما میدونیم که در تاریخ عصر فضا موشک‌های مختلفی امتحان شد برای اینکه بتونن در واقع این امکان رو برای سفرهای فضایی مهیا بکنن. آخر سر به نوعی میشه گفت که از خاکستر جنگ جهانی دوم و موشک‌های V2 تجربهش به دست اومد و بشر تونست موشک‌هایی رو درست بکنه که به قولی این زنجیر رو در واقع پاره بکنه و عبور بکنه از مرزهای فضا و شد در واقع سفر اولین دست ساخته بشر، مثل اسپوتنیک 1، از سفر یوری گاگارین اولین انسان، و همینطور در واقع این داستان ادامه پیدا کرد. ولی وقتی میگیم که موشک قراره که بر جاذبه یا بهتر بگم بر گرانش زمین غلبه بکنه، یعنی فشار زیادی روی بدن یک موجود زنده میاد، به نوعی این فشار میتونه ما رو له بکنه، مثل زمانی که یک جنگنده داره با سرعت زیادی حرکت میکنه، میبینیم که توی فیلم ها اصلا صورتشون کشیده میشه. چطوری در واقع بدن دووم میاره توی این فشار؟ ساله،
البته این نکته یادمون نره که هر موجود زنده و هر جسمی در واقع تا یک حدی تاب تحمل این سرعت رو داره. اینجوری نیستش که ما بگیم هر چی که تونستیم سرعت بریم یا هر جایی که فناوری به ما اجازه داد تون بریم و در مقابل اون سرعت مقاوم باشیم. این سرعتایی که ما الان داریم در پروژه های فضایی، پرواز جنگنده ها و نمونه های مشابهش تجربه میکنیم، همه در مقیاسی هستش که فیزیک یک انسان سالم میتونه اونها رو تحمل بکنه. از استثناها و مواردی که بعضا افراد حتی در سرعت‌های روزمره در یک خودرو دچار مشکل میشن میگذریم، اینجا وارد اون جزئیات نمیشیم.
اجازه بدید که از اینجا به بعد یک سفر فضایی رو تجربه بکنیم، ببینیم که با چه سرعتی کجا میتونیم بریم. اصلا از روی زمین شروع بکنیم، اما قبلش بریم به فرهنگستان زبان و ادب فضایی ایستگاه فضایی و احسان مهرچو که خیلی وقت ازش خبری نیست، بریم ببینیم که این بار ما رو قراره با چه واژه‌ای آشنا بکنه، شاید واژه گرانش.
سلام، در این قسمت از فرهنگستان زبان و ادب نجوم میخواییم با واژه و اصطلاحی بسیار پرکاربرد در دنیای ستاره شناسی آشنا بشیم، گرانش. سال 1687 میلادی ریاضیدان انگلیسی به نام آیزاک نیوتن در شاهکار خودش یعنی اصول ریاضی فلسفه طبیعی مفهوم گرانش عمومی رو اومد مطرح کرد و نظریه‌ای رو بنیان گذاشت که خیلی زود دنیای فیزیک رو متحول کرد. گرانش که برگرفته از واژه گرانیه به معنی سنگینی و وزندار بودن، یک پدیده طبیعی هست که در اون همه اجرام دارای جرم همدیگر رو جذب می‌کنند که ما اون رو به صورت وزن درباره خودمون احساس می‌کنیم. نیوتن محاسبه کرد که نیرویی که دو تا جسم به هم وارد می‌کنند همواره متناسب هست با حاصل ضرب جرم اون دو تا جسم تقسیم بر فاصله شون از همدیگه به توان دو. از آشناترین نمودهای گرانش افتادن یک میوه از درخت یا گردش سیاره‌ها به دور خورشید هست. به طور کلاسیک گرانش یکی از چهار نیروی اصلی طبیعت به حساب میاد، در کنار سه نیروی دیگه یعنی نیروی الکترومغناطیس، نیروی هسته‌ای ضعیف و نیروی هسته‌ای قوی. جالبه بدونید که از بین این نیروها گرانش از همه ضعیف‌تره. به همین خاطر در ابعاد کوچیک و روزمره و همچنین فرایندهای ریزمقیاس که نیروهای دیگه حضور فعالتری دارند، اثر گرانش کاملاً قابل چشم‌پوشیه و میشه از اون صرف نظر کرد چون بسیار اثر ناچیزی داره. نیروی گرانش حدود 10^-38 برابر کوچکتر و ضعیف‌تر از نیروی هسته‌ای قوی هست، یعنی از لحاظ مرتبه بزرگی 38 مرتبه ضعیف‌تره. 10^-36 برابر ضعیف‌تر از نیروی الکترومغناطیس و 10^-29 برابر ضعیف‌تر از نیروی هسته‌ای ضعیف به حساب میاد. در نتیجه گرانش همونطوری که گفتم تأثیر بسیار ناچیزی بر رفتار ذرات زیر اتمی داره و تقریباً هیچ نقشی در تعیین خواص داخلی روزمره ماده ایفا نمی‌کنه. اما جالبتر اینه که بگم با وجود اینکه گرانش ضعیفترین نیرو در طبیعته، در این حال گرانش نیروی غالب در مقیاس ماکروسکوپی و بزرگ عالم هم به حساب میاد. به همین خاطر نیروی گرانش هست که علت ساختار، شکل و مدار اجرام آسمانی از جمله سیارات، ستارگان، کهکشانها، دنبالدارها و سیارک‌ها هست. نکته جالب دیگه درباره گرانش اینه که نیروی گرانش یک نیروی یک طرفه است و همواره فقط در یک جهت عمل میکنه، برخلاف نیروی الکترومغناطیس که هم جذب میکنه هم دفع میکنه و یا بارهای الکتریکی که هم منفی و هم مثبت هستند. به علاوه این که یک جرم به صورت دو جانبه هم گرانشزاست و هم گرانش پذیر، یعنی یک جسم میتونه همزمان جسم دیگر رو جذب کنه و همزمان جذب اون جسم هم بشه. و در نهایت اینکه اگرچه نیروی گرانش ابتدا توسط قوانین نیوتن و بعد توسط قانون نسبیت عام انیشتین به خوبی توصیف شدند، با وجود این ما هنوز نمیدونیم چگونه و چطور خواص بنیادین جهان با هم ترکیب میشن و این پدیده عجیب و غریب یعنی گرانش رو ایجاد میکنند. قوانین نیوتن و انیشتین به ما میگن که گرانش چطور عمل میکنه، اما ما هنوز از ماهیت پیدایش این نیروی بسیار مرموز چیز خاصی نمیدونیم و فقط میدونیم طی چند دهه اخیر که آنچه نیروی گرانش رو حمل میکنه ذرات بنیادی هستن به نام گراویتون که هنوز خود این ذرات هم آشکار نشدند.
متشکرم از احسان مرجو. صدای ما رو از ایستگاه فضایی میشنوید. این بار قراره که سفر بکنیم، ببینیم که با پای پیاده یا با یک فضاپیما تا کجاها میتونی بریم.
راستشو بخواید داستان رو باید از پای پیاده شروع کرد، ولی هر موقع که صحبت از سرعت میشه من یه مقداری هم استرس میگیرم هم هیجان و هم که حسودی میشه به کسایی که میتونن خیلی سریع بدون، و از کودکی واقعا مشتاق این بودم که یه قهرمان دو سرعت بشم که البته خب متاسفانه مسجل نشد. همیشه این رقابت‌های جهانی دو ماراتن المپیک و دو سرعت المپیک و اینها رو پیگیری می‌کردم تا اینکه چند سال پیش فکر کنم حوالی سال 2012 با یه اسطوره و یه عجوبه در دو سرعت مواجه شدیم به اسم یوسین بولت.
این آقای بولت همون دونده معروف جامائیکایی هست که در واقع میشه گفت که تیزپاترین انسان به حساب میاد.
دقیقاً در اون چیزهایی که ما ثبت کردیم تا به حال در تاریخ ثبت شده اون داریم، هیچ کس سریعتر از ایشون ندویده. سرعتشون در یه دوره از مسابقات جهانی در ماده 100 متر فکر کنم رسید به یه چیزی حدود 45 کیلومتر بر ساعت.
و قراره که الان با آقای بولت کجا بریم؟
با آقای بولت اگر خودمون رو در کسوت ایشون و قامت ایشون فرض بکنیم، می‌خوایم سفر بکنیم به نزدیکترین ستاره به سیاره زمین.
آها، یعنی نزدیکترین همسایه ستاره‌ای منظومه شمسی ما دقیقا. که میشه در واقع قنطورس دیگه، احتمالاً.
ستاره پروکسیما قنطورس در نزدیکی ستاره آلفا قنطورس، ستاره‌ای که حدود 4.2 سال نوری از ما فاصله داره.
عجب.
و توی پرانتز برای این که ببینیم که سال نوری ماجراش چیه بگیم که فاصله ایه که نور در یک سال طی میکنه و این فاصله یه چیزی حدود 9470 میلیارد کیلومتره، یا اگه خیلی جمع و جورش بکنیم میشه 9.5 تریلیون کیلومتر.
365 روز ضرب در سرعت نور میکنیم که 300,000 کیلومتر بر ثانیه است.
بله، یعنی 300,000 کیلومتر بر ثانیه ضرب داره 365 روز سال، که این روزها رو بر حسب ثانیه باید حساب بکنیم که ضرب و تقسیم اون درست در بیاد.
و
من یه نکته میخوام به حرف ساله اضافه بکنم، اونم که یه چیز رایجی که من همیشه میبینم اینه که چون اسم این واحد سال نوری هستش، خیلی احساس میکنن که این واحد زمانه، ما برای سنجیدن یه زمانی در فضا از این واحد استفاده میکنیم. ولی خوب شنونده هامون طبق توضیحات ساله به این نکته دقت بکنن که ما با این واحد مسافت‌های بسیار بسیار بزرگ رو داریم اندازه میگیریم و نه زمان.
بیایم به نزدیکترین همسایه‌مون نگاه بکنیم دیگه، کره ماه. تقریبا با ما حدود یک ثانیه خورده ای فاصله داره. دقیقا. به یک چشم به هم زدنی
حدود 380,000 کیلومتر، که در واقع در یک چشم به هم زدن شما میتونید اگر یک فضاپیمای خیالی داشته باشید که با سرعت نور حرکت کنه برید ماه.
ما الان در واقع فضاپیمایی که با سرعت نور حرکت بکنه نداریم.
راستش بخواین اصلا در عالم فیزیک با یک نیم نگاهی به نسبیت خاص میبینیم که ما اصلا نمیتونیم کلا با سرعت نور حرکت بکنیم.
چرا نمیتونیم با سرعت نور حرکت بکنیم خانم کوشکی؟
ببینید، یه فرمولی وجود داره که خیلی معروفه، ای مساوی با MC2. ما اگر بخوایم احیانا با سرعت نور بخوایم حرکت بکنیم، مثلا جسم ما توان تحمل همچین سرعتی نداره و کلهم به انرژی تبدیل میشه.
یعنی چی؟ یعنی کش میای؟
کلا ماده از بین میره و تبدیل به انرژی میشه.
چه جوری ممکنه؟ یعنی یه خود تجسمش سخته. چطوری ما اگر بخوایم به سرعت نور برسیم تبدیل به انرژی میشیم؟
به ذرات خیلی خیلی ریز تبدیل میشیم و چیزی از ماده نمیمونه.
کی میدونه چجوری میشه که ما به سرعت نور برسیم؟ چرا باید تبدیل به انرژی بشیم؟
به نظرم بعد از خود آقای انیشتین اگر میپرسیدیم که چرا همچین اتفاقی میفته، ولی خوشا در آینده بتونیم یه همچین اتفاقی رو رقم بزنیم که یک انسان بتونه به سرعت نور برسه.
اجازه بدید که در این ایستگاه فضاییمون تماس بگیریم با آلبرت انیشتین، از اون بپرسیم که چطوری ممکنه که انسان در سرعت نور تبدیل بشه به انرژی.
سلام بچه ها، واقعیت اینه که خیلی خوشحالم که میبینم جوانهایی مثل شما دور هم دیگه جمع شدند و دارن یک بحث علمی رو پیش میبرند. اما وقتی داشتم صحبتهای شما رو گوش میدادم یه مقدار تن و بدنم لرزید، چرا که احساس میکنم تا تعابیر اشتباهی از بعضی از حرف‌ها و نظریه‌های من صورت گرفته. رابطه‌ای که به نام من سند خورده، یعنی ای مساوی ام سی دو، بارها دیدم در گوشه و کنار دنیا که تعابیر اشتباهی از این رابطه صورت می‌گیره. خیلی‌ها تصور می‌کنند که منظور از ای مساوی ام سی دو اینه که جرم میتونه تبدیل به انرژی بشه یا انرژی میتونه تبدیل به جرم بشه، در حالی که اون موقعی که داشتم این نظریه رو فرمول بندی میکردم اصلا همچین چیزی مد نظرم نبود. تمام حرف من اینه که این رابطه رابطه همعرضی جرم و انرژیه، یعنی اینکه جسمی با جرم M دارای انرژی مشخصی هست که مقدار اون از این رابطه به دست میاد. یا برای اینکه بدونیم ذره‌ای با انرژی فلان مقدار چقدر جرم داره، کافی از رابطه ای مساوی ام سی دو استفاده کنیم. بنابراین این تعبیر اشتباهه که فکر کنیم اگر یک ذره‌ای بتونه به سرعت نور برسه به انرژی تقریباً بسیار بسیار زیاد میرسه، این اشتباهه، چون هیچ جسمی نمیتونه به سرعت نور برسه. شاید از خودتون سوال بکنید که پس چرا فوتون ها که ذرات تشکیل دهنده نور هستند با سرعت 300,000 کیلومتر بر ثانیه که به سرعت نور معروف شده حرکت میکنند؟ خب چون فوتون ها جرم ندارند. مگه میشه فوتون ها جرم نداشته باشند؟ بله، فوتون ها جرم سکون ندارند، یعنی فوتون ها در حالت ساکن هیچ جرمی ندارند، بنابراین اصلا وجود ندارند و فوتون از زمانی که خلق میشه در حرکت خلق میشه. از بد و خلق شدنش فوتون حرکت میکنه و اگر قرار باشه فوتون بیسته، فوتون از بین میره. پس نه الکترون، نه پروتون و نه ترکیب اینها که بخواد انسان یا هر موجود دیگه ای رو تشکیل بده به خاطر اینکه دارای جرم سکون غیر صفر هستند نمیتونن به سرعت نور برسند، مثل انسان که حداقل چندین کیلو یا چند ده کیلو جرمش هست، پس هرگز نمیتونه به سرعت نور برسه. خیلی خوشحالم که در این پادکست ایستگاه فضایی من رو هم شریک کردید.
متشکرم آقای اینشتین. برمیگردیم به ایستگاه فضایی و به سراغ ساله تیمار که گفتی که اگه قرار باشه که یه دونده بدوه برسه به نزدیکترین ستاره به ما، مثالم زدی دیگه، این تیزپاترین انسانی که روی کره زمین دست کم میشناسیم آقای یوسین بولت هستش، دونده جامائیکایی. در واقع اون اگه بخواد بدوه چقدر طول میکشه؟
اگه با اون سرعت 45 کیلومتر بر ساعت که ماکسیموم سرعتیه که خودش رفته بدوه، از نفسم نیفته، بخواد تا نزدیکترین،
صبر کن نگو، حدس بزنیم چقدر طول میکشه خانم میرسلطانی؟
تا کجا؟
تا پروکسیما قنطورس.
سرعتش چقدر بود؟ ببخشید،
45 کیلومتر بر ساعت تقریبا.
میخوام تخمین بزنیم،
45 کیلومتر بر ساعت، اونورم خیلیه.
خیلیه. خانم کوچکی شما چه تخمینی میزنید؟
ماشین حسابم ارور داد.
من سریعا ماشین حساب دروردم ولی ارور داد. فکر میکنم میلیاردها.
میلیاردها است یا میلیون هاست؟
شاید به نظر میلیاردها باشه.
اجازه بدید خود سوال بگم.
میلیاردها چی خو؟
میلیاردها چی؟
میلیاردها ساعت طول بکشه که برسه.
میلیاردها ساعت. بیاین تبدیلش بکنیم به سال دیگه. حدسمون رو بیاریم روی سال. تو این بازه‌ای که من میگم بعد نیست مخاطبا یه استوب بکنن، خودشون هم حدس بزنن که چند سال طول میکشه واقعا که با اون سرعت بدویم تا نزدیکترین ستاره به ما، به پروکسیما قنطورس برسیم. حدود 96 میلیون سال طول میکشه.
96 میلیون سال طول میکشه که این دونده برسه به نزدیکترین ستاره، اگه با همین سرعتی که حداکثر سرعت دویدن انسان هستش در واقع سفر بکنه.
راجب میلیارد که ما داریم صحبت میکنیم، مثلا میگیم میلیارد کیلومتر، 9.5 تریلیون کیلومتر و اینا، همیشه من یه مثالی میزنم میگم که شما حدس میزنید که از 1 تا 1 میلیارد اگر بشمرید چقدر طول میکشه. همجوری بشمرید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 همجوری تا 1 میلیارد برید، فکر کنید چقدر طول میکشه؟
احتمالاً 10 15 سال طول میکشه.
10 15 سال حدس خوبیه. تو تخمینای مختلف اعدادهای مختلف دست میاد ولی واقع گرایانه ترینش 70 ساله مستقیم، اگه بشمرید بدون وقفه، نخوابیم و نخوریم و اینا، 70 سال طول میکشه تا 1 میلیارد بشمرید.
عجب. و حالا در واقع این سرعت انسان برای قامت فیزیکی خودشه، با عضلات خودش، با پاهای خودش، ولی ما میدونیم که سفرهای فضایی انسان دیگه الان با فضاپیماها ممکن شده. الان شرکت‌های فضایی زیادی هستن، شرکت‌های خصوصی فضایی زیادی هستن که تجربه سفر به فضا رو فراهم کردن برای خیلی از کسایی که علاقمندن. خیلی‌ها نسبت به تمام طول تاریخ فضا داریم میگیم که الان این خیلی‌ها عددشون قابل اعتنا هستش. ولی خانم کوشکی، وقتی که داریم میگیم که سفر فضایی، وقتی که انسان رو داریم میگیم که تجربه های سفر فضایی خودش رو میتونه مرور بکنه، ما بیشترین جایی که تونستیم بریم کجا بوده؟ دورترین جا؟
اگر بخوایم بزرگترین قدمی که انسان برداشته و دورترین نقطه ای رو که رفته رو بخوایم تصور بکنیم و بخوایم در موردش صحبت بکنیم، شاید فکر بکنن مریخ، مشتری یا یک سیاره دیگه. اما ما دورترین نقطه ای که توش قدم گذاشتیم کره ماه بوده.
خب پس یعنی ما خیلی هم دور نرفتیم، یعنی خود انسان خیلی دور نرفته، ولی به هر حال دست ساختهاش همینجور در واقع رفتن و روانه فضا شدن و به دور دسته رسیدن. ما دورترین دست ساخته بشر که به جای فرستادیم که حالا با پای خودش که گفتیم تا ماهه، ولی دورترین جایی که به نوعی دست ساخته رو فرستادیم کجا بودیم شهرزاد؟
من هر وقت به این سوال فکر میکنم واقعا پر از حس هیجان و شور میشم، به این دلیل که وقتی من به این فکر میکنم که یه فضاپیمای الان کجا قرار داره، بیرون منظومه شمسی، یعنی دست ساخته که ما به قول شما و مارال بگیم با پای خودش رفته، فضاپیماهای وویجر هستن که اخیراً مرزهای منظومه شمسی با فضای میان ستاره پشت سر گذاشتن و وارد فضای میان ستاره شدن.
وارد فضای میان ستاره شدن.
حدود 23 میلیارد کیلومتر وویجر یک الان از ما فاصله داره.
این در واقع دورترین چیزی که ما تا حالا به یه جای فرستادیم. گفتی چقدر فاصله داره با ما؟
23 میلیارد کیلومتر.
23 میلیارد کیلومتر و حالا دیگه وارد فضای میان ستاره شده و حالا وقتشه که بریم به سراغ احمد کریمی و ببینیم که سفر به فضای میان ستاره ای چگونه است.
سفر به فضای میان ستاره ای. اکتشاف در ورای مرزهای منظومه شمسی و فضای میان ستاره ای یکی از دستمایه های جذاب فیلم ها و روایت های علمی تخیلیه. اما این سطح از اکتشاف و سفر به نزدیکترین ستاره خارج از منظومه شمسی با فناوری امروز چقدر در دست رسه؟ آیا برنامه‌های دقیق و واقع بینانه برای ارسال کاوشگرها و فضاپیماها به منظومه‌های سیاره‌ای دیگر تدوین شده؟ شاید بارها اسم ستاره آلفا قنطورس یا پروکسیما قنطورس را شنیده باشید. ستاره‌ای که حدود 4.3 سال نوری از ما فاصله داره. و اگر سوار بر یک فضاپیمای خیالی با سرعت نور به سویشون حرکت کنیم، حدود 50 ماه طول میکشه تا به اونها برسیم. اینها نزدیکترین ستاره های کیهان به خورشید هستند و دیگر ستاره های نزدیک به منظومه شمسی بیش از 5.9 سال نوری از ما فاصله داره. یادمون باشه هر سال نوری چیزی حدود 9470 میلیارد کیلومتره و پیمودن این مسیر با فناوری امروز میسر نیست. روش‌های بسیاری برای انجام چنین سفرهای پیشنهاد شده که از جمله جدیدترین اونها میتونیم به روش‌های مبتنی بر نانو رانشگرها اشاره کرد. در این روش با فضاپیماهای بسیار کوچک مواجهیم که قراره با سرعتی بسیار بالا نزدیک به سرعت نور در فضا حرکت کنه و خودش رو به مقصد برسونه. البته مشکل اصلی این روش دشواری توسعه چنین فضاپیماهایی که ابعادی کوچک داشته باشند و از نانو ذرات به عنوان پیشران استفاده کنند. همچنین ممکنه این فضاپیماهای کوچک در سفر به اعماق فضا تحت تاثیر میدان گرانشی و مغناطیسی از دست برن و از رسیدن به مقصد باز بمونند. با بهره‌گیری از همین ایده، مجموعه I4IS پروژه دراگونفلای رو برای پیشبرد طرح مفهومی سفر در فضای میان ستاره‌ای به کمک پیشران لیزری کلید زد. همین مجموعه با برگزاری رقابتی بین چند دانشگاه مطرح در سال 2015 طرح‌های مفهومی رو به عرصه رقابت آورد و سرانجام دانشگاه صنعتی مونیخ برنده رقابت شد. I4IS میگه که چنین فضاپیمایی در بازه زمانی کمتر از 100 سال خودش رو به آلفای قنطورس میرسونه. اما رویای سفر به ستاره‌های نزدیک و ماجراجویی در فضای میان ستاره‌ای رویایی تازه‌ای نیست. با نگاهی به پروژه‌های علمی دهه 70 و 80 میلادی می‌بینیم که در پروژه‌های مثل دایدالوس، مؤسسات علمی با روش‌های مختلف و در نظر گرفتن جوانب مختلف کار در صدد سفر به اعماق فضا بودند. در همین پروژه دایدالوس که حوالی سالهای 1973 تا 1978 در انجمن بین سیاری بریتانیا در حال پیگیری بود، دانشمندان می‌خواستند طرحی برای فضاپیمای بدون سرنشین برای سفر به فضای میان ستاره‌ای رو به سرانجام برسونند. فضاپیمایی که قرار بود با پیشران هسته‌ای در مسیر رسیدن به ستاره بارنارد در فاصله تقریباً 6 سال نوری از ما قرار بگیره. حد اکثر سرعت این فضاپیما نیز به 12% سرعت نور می‌رسیده و با این حساب مسافت تقریبی 6 سال نوری تا ستاره بارنارد رو در حدود 50 سال طی می‌کرد. در بین همه این ایده‌ها و طرح‌هایی که از سوی نهادهای علمی دولتی و خصوصی عرضه شدند، هنوز ایده مشخصی برای سفر به ستاره‌های خارج از منظومه شمسی در عمل مورد آزمایش قرار نگرفته. آیا باید منتظر باشیم تا یوسین بولت مسافت زمین تا ستاره آلفا قنطورس رو در مدت زمان حدود 100 میلیون سال بدود؟ یا سرانجام ایده های فناورانه در عمل خودشون رو نشون میدن؟
صدای ما رو از ایستگاه فضایی میشنوید. گفتیم که اگه قرار باشه که بدویم به نزدیکترین ستاره برسیم، نزدیکترین ستاره همسایه خورشید بخوایم برسیم، 96 میلیون سال طول میکشه که بخواد یه دونده با نهایت سرعت انسان برسه. اما اجازه بدید که سوار ماشین بشیم، با یه اتومبیل بخوایم سفر بکنیم. خانم کوشکی، اگه قرار باشه که با یه اتومبیل بخوایم سفر بکنیم، چقدر سرعت داشته باشیم؟ مثلا 120 کیلومتر بر ساعت. چقدر طول میکشه که برسیم به نزدیکترین جایی که جای جذابی هم هست، یک نقطه فضاییه؟
من دقیقا برعکس محمد صالح که خیلی علاقه به دویدن داشت، من خیلی علاقه به رانندگی و مسابقات اتومبیل رانی داشتم. به خاطر همین اومدم گفتم که بیاین یه سفر فضایی شروع بکنیم از روی زمین که بریم به بقیه سیارات. میتونیم دونه دونه شروع بکنیم. بیاین اینجوری در نظر بگیریم که شما سوار ماشین خودتون شدید، میخواییم برین چالوس، 120 هم سرعت دارید، احتمالاً 2 ساعت و نیم 3 ساعت دیگه با این سرعت میتونیم برسیم به شهر چالوس. حالا به جای اینکه افقی برین، بیاین برین به سمت فضا،
عمودی برین
بالا. به نظرتون اولین جایی که میتونیم بریم، اولین چیزی که میبینیم، خب کره ماه. ما اگر یه زمانی بخوایم با ماشینمون به کره ماه سفر بکنیم، 138 روز دیگه میرسیم به کره ماه.
138 روز دیگه؟
بله.
یه لحظه همینجا میشه نگه داری. زمانی که مسافرهای آپولو 11 رفتن رو ماه فرود اومدن، چقدر طول کشید ساله؟
تقریبا فکر بکنم 3 روز طول کشید تا مسافرهای آپولو 11 برسن به ماه.
و تازه این 400 هزار کیلومتری که فاصله زمین تا ماه هست، حدود 3 روز طول کشید که بخوان با موشک آپولو، با آپولو در واقع بخوان سفر بکنن. گفتی اگه قرار باشه با اتومبیل شخصی بریم، گفتی که چند روز طول میکشه که بخوایم برسیم به ماه با اتومبیل شخصیمون؟
138 روز طول میکشه.
138 روز، خب بعدم نیستش، به نظر نزدیک شدنیه، به عمرمون کفاف میده، میتونیم با سرعت یه اتومبیل بریم. ولی اگه قرار بشه بریم برسیم به نزدیکترین سیاره، یعنی سیاره مریخ، چطور؟
خب ما اگه قرار باشه بریم به سیاره مریخ با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت، حدوداً 27 هزار روز دیگه میرسیم به سیاره مریخ.
27 هزار روز تقسیم بر 365 روز بکنیم، کم نمیشه، تقریبا یه چند سالی باید در راه باشیم دیگه با این حساب.
بله درسته.
یعنی حدودا میشه،
خیلی عددش زیاده، ما تعجب کردم.
چند سال میشه؟
حدود 70 سال.
70 سال طول میکشه که
74
این 74 سال طول میکشه برسیم تازه به اولین سیاره نزدیک به خودمون، مریخ.
بله، تازه این در صورتیه که مریخ تو نزدیکترین حالتش به ما باشه دیگه، یعنی ما هر 2 سال یک بار این فرصت رو داریم که این سفر رو شروع بکنیم.
و اجازه بدید که خیلی سریع بریم سراغ سیاره بعدی. سیاره بعدی مشتریه و بعد سیاره زحل هستش. به مشتری چقدر طول میکشه؟
ما بخوایم بریم مشتری، 218 هزار روز تو راه خواهیم بود.
218 هزار روز، اجازه بده که بعد دیگه، یعنی ماشین حسابم جواب نمیده.
7000 ماه.
197 سال تو راهیم تا برسیم به مشتری.
با ماشین سواری خودمون.
خب نریم، چه کاریه؟ خب چه
من ماشینمو میفروشم.
یعنی چی؟ چرا میفروشین؟
به درد نمیخوره دیگه، میخواستم با این سفرهای فضایی انجام بدم، با این سرعت پیر میشم.
بیاین باقی سیاره ها، زحل و باقی سیاره ها رو رها بکنیم، یه راست بریم اورانوس. نه چرا اورانوس، بریم اصلا آخر در واقع منظومه شمسی، بریم سیاره نپتون. چقدر طول میکشه به نپتون برسیم؟
1,500,000 روز طول میکشه که ما برسیم به سیاره نپتون.
من دیگه دود از سرم بلند شد.
من یه پیشنهاد بهتر دارم آقای سفاریان،
به جای دود از سرم مثلا چیز دیگه بلند
نه به خاطر اینکه با ماشین خودمون بریم یا اینکه ماشینامون رو بفروشیم چون به درد نمیخوره، به نظرم میتونیم سوار اتوبوس مدرسه بشیم. اتوبوس مدرسه سفرهای علمی بود.
خب
با اون خیلی راحت میتونیم خانم فریزر با اون خیلی راحت میتونیم به سیارات سفر بکنیم چون ایشون تجربه این کارم دارن.
خب حالا شاید در واقع سرعتی که برای کشتی فضایی شما در نظر میگیریم سرعتی مثل سرعت در واقع اتوبوس خانم فریزر باشه. حالا چقدر؟
4,100,000 طول میکشه.
4,000,000 سال بگی روندش کنید دیگه. 4,000,000 سال طول میکشه بگی اصلا نمیشه دیگه رفت دیگه.
من طبق عددی که خانم کوشکی گفتن تقسیم بر 365 کردم به این عدد رسیدم.
خانم میرسلطانی سرش تو حسابه. حالا که سرش تو حسابه اجازه بدید که ببینیم که رو کره زمین در واقع چه اتفاق میفته با ساله یه خورده این عدد و رقما رو کره زمین تجربه بکنیم با همین اتومبیل های فرمول 1 فرمول 1 در واقع اگه بخوایم سفر بکنیم با اونها چطور؟
بذارید نریم سراغ فرمول 1 که بریم سراغ اون ماشین های سوپر اسپورت گران قیمتی که 2-3 میلیون دلار قیمتشونه. ما خیلی دوستشون داریم.
خب
مثلا بوگاتی شیرون مدل سوپر اسپورتش که خیلی هم محبوبه تقریبا 400 کیلومتر بر ساعت سرعتشه.
خب یعنی مثل هواپیما تقریبا نزدیک سرعت هواپیما.
نزدیک سرعت هواپیما. البته هواپیماهای تجاری مسافربری یه چیزی 700 تا حتی تا 800 900 کیلومتر بر ساعت هم سرعتشون میرسه، ولی خب اینکه شما این تجربه رو توی یه ماشین سوپر اسپورت داشته باشین خیلی تجربه هیجان انگیزتریه. خب
اگه قرار باشه که با یه همچین اتومبیلی بریم عددها تقریبا 1/3 میشه دیگه. اگر اون 120 کیلومتر سرعت ماشین خانم کوشکی رو در نظر بگیم بذاریم کنار تقریبا میشه گفت که
یک چهارم مثلا
همه چی یک چهارم اینطورا حدودا میشه. بازم این عددی که شهرزاد میرسلطانی اشاره کرد بهش 4,000,000 سال بود
آخری. بله 4,000,000 سال.
به هر حال ظاهرا با بوگاتی و با ماشینا و پراید و اینا نمیشه. پس بریم به سراغ سریع ترین ها در تاریخ عصر فضا، سریع ترین هایی که در ماموریت های فضایی مختلف ما رو، یا بهتر بگم دست ساخته های بشر رو به دور دست های منظومه شمسی و فضا فرستادن.
اینو البته نباید اینطوری نگاه بکنیم که انگار اینا همواره با یه سرعت ثابت و یک نواختی دارن حرکت میکنن. تو قسمت های مختلف ماموریتشون طبیعتاً سرعت ها تغییر میکنه. گاهی اوقات در واقع اون قلاب سنگ گرانشی سیارات سرعت بیشتر میشه،
مانورهای عجیبی که میتونن بدن،
سعی میکنن که سرعت ببرن بالا. اما یه سرعتی اخیراً در واقع ثبت شده بود در ماموریت پارکر که اصلا هممون رو متحیر کرد. در یک بازه ای از ماموریتش همین چند ماه گذشته بود فکر میکنم، پارکر حدود 586,000 کیلومتر بر ساعت سرعت گرفت.
586,000 کیلومتر بر ساعت.
بله
اینو مقایسه بکنیم با اون پرسرعت‌ترین روی کره زمین که 500 کیلومتر.
آره اون البته ما اونجا دیگه به خودرو دیگه نرسیدیم، خودرو اس اس سی تواتارا که اون 508 کیلومتر بر ساعت سرعتشه.
حالا اصلا بگو 600 تا، یعنی پرش اتومبیلامون تا 600 کیلومتر دیگه.
دقیقاً.
و حالا در واقع گفتی که پارکر که به نوعی میشه گفت که پارکر چه ماموریت فضاییه؟
پارکر یکی از اون ماموریت‌های فضایی هیجان انگیزه که ما پا رو فراتر از اون چیزی که باید گذاشتیم و رفتیم
میره؟
به سمت خورشید.
به سمت خورشید و این ماموریت انجام شد و با همه داستانهایی که در کنارش بود چه دستاوردی برای بشر داشت؟
دستاوردش راستش بخواین اصلش اینه که ما به معنی واقعی کلمه لمس کردیم لایه‌هایی از خورشید رو، در واقع جو خورشید رو، و اطلاعات خیلی خاصی از وضعیت میدان مغناطیسی خورشید به دست آوردیم که شاید خیلی از تصورات ما رو در بررسی‌های آینده تغییر بده.
حالا چرا انقدر سریع به سمت خورشید؟ چه کاریه؟ چرا در واقع این سرعت رو برای سفرهای فضایی دیگه در نظر نگرفتن؟ خورشید به هر حال به ما خیلی هم دور نیست.
دقیقاً اینطوری نیستش که شما فکر کنید ما از زمین شروع کردیم حرکت با همین سرعت 586,000 کیلومتر بر ساعت به سمت خورشید. اصلا اینجوری نیست.
چجوری بوده؟
ما حرکت کردیم در واقع از زمین، یه چند دور زمین چرخیدیم، بعد رفتیم به سمت زهره، دوباره اونجا یه مقدار چرخیدیم، بعد رفتیم به سمت عطارد و بعد اومدیم بریم به سمت خورشید. اینجا در مقطعی از ماموریت نیاز بود که ما با سرعت بیشتری حرکت بکنیم تا اون سپرهای حرارتی در واقع ماموریت، اون کاوشگر پارکر، بتونن دمای خورشید رو در واقع در اون تماس تحمل بکنن. و این بازه ماموریت، بازه طلایی ماموریت، سرعت ما رسید به این حدود
و اشاره کردی به مانور قلاب سنگ یا مانوری که در واقع به نوعی باعث میشه که سرعت یک جسم رو بیشتر از اون سرعتی بکنن که موتور خود در واقع فضاپیما داره پشتیبانی میکنه. خانم کوشکی، این مانور قلاب سنگ چیه؟
بیاین در نظر بگیریم که شما با دستتون میخواین یک جرمی مثل سنگ رو به یه فاصله پرتاب بکنید. شما نهایتاً با دستتون با یه قدرتی میتونید، با یک ضربی میتونید اینو پرتاب بکنید. اگر بخواید توی فاصله دورتر بندازین، بهترین حالت اینه که به یک قلاب سنگ وصلش بکنید. الان وقت اونه که اونو شروع بکنید به چرخوندن دور سر خودتون و بعد رهاش بکنید. این دقیقاً همون کاریه که یک فضاپیما زمانی که میخواد از نیروی گرانش یک سیاره کنه. سنگه بود؟
سنگه خورد به کی؟
نمیدونم،
فکر کنم خورد به آریا صبوری توی کشور دیگه. چقدرم ضربه دستتون قویه خانم کوشکی.
دیگه معذرت خواهی میکنم از آقای صبوری. این کاریه که فضاپیما زمانی که میخواد سرعت بگیره از نیروی گرانش یک سیاره انجام میده. ارتفاعش رو تا یه حدودی کم میکنه، شروع میکنه به چرخیدن دور اون سیاره و از نیرویی که از گرانش اون سیاره میگیره پرتاب میشه به سمتی که میخواد بره.
متشکرم. و آنچه که در واقع تو این سفرهای فضایی وجود داره پر از نکته های ریز و درشتیه که ما خیلی تو این اپیزود نمیرسیم بهشون جواب بدیم و بهشون بپردازیم. اما سال تو این دقیقه پایان چه چیزی هست که مهمه؟
من میخواستم همین نکته رو بگم که ما هم تقریبی صحبت میکنیم، هم خیلی وارد جزئیات نمیشیم. مثلا اینو نگفتیم که پارکر حتی در مقاطعی از ماموریتش سرعتش به بیش از 600 هزار کیلومتر بر ساعت هم رسید، ولی خب خیلی مقاطع کوتاهی بودن. علاوه این که این ماموریت همچنان ادامه داره و قراره ناشناخته های خورشید رو به ما نشون بده.
آیا در واقع ماموریت دیگه ای هست که سریعتر از پارکر باشه؟
تا الان نه، ولی خب ماموریت هایی داشتیم که سرعت بالای 400 هزار کیلومتر بر ساعت داشت.
ما در واقع میدونیم که با موشک آریان 5 در واقع جیمز وب رو فرستادن به نقطه لاگرانژی 2 که پیشتر راجبش خیلی صحبت کردیم و خیلی در واقع میشه راجبش یاد گرفت. اگر مایل هستید اپیزودهای قبلی ایستگاه فضایی رو بشنوید که به نوعی به این ماموریت فضایی اختصاص داره. ولی خود جیمز وب هم خیلی سریع رفتش، یعنی عبور از کنار ماه خیلی زمانش فاصله نزدیکتری بوده، یعنی خیلی سریعتر رسید به ماه و از ماه عبور کرد نسبت به آپولو که انسان رو به ماه رسوندش. آیا جیمز وب در واقع موشک آریان سرعتی بیشتر داشت؟
موشک آریان با حدود سرعت 25000 کیلومتر بر ثانیه در واقع در بیشترین سرعتش تا به حال آزمایش شده، ولی ماموریت جیمز وب و ارسالش به فضا فقط توی این مقاطع اولیه‌اش بود که سرعت خیلی زیادی داشت. در حدود یک سوم زمان سفر آپولو 11 به ماه ما رو رسون به مدار ماه و از مدار ماه عبور کرد. ولی نکته مهم اینه که جیمز وب بعدش دیگه سرعتش خیلی کم شد، رسید به حدود 0.2-0.3 کیلومتر بر ثانیه.
و آیا رکورد دیگه ای هست که بخوای بهش اشاره بکنی؟
نه، اینا مهمترین رکوردهایی بودن. من راجع به پارکر الان عرق کردم راستش بخوام صحبت کردم، فکر نمی‌کردم اینقدر عددش بزرگ بشه.
واقعا
لمسش نکرده بودم دیگه، الانم لمسش نکردم، ولی وقتی با بقیه راجع بهش صحبت بکنم متعجب میشم که چجوری ما 600 هزار کیلومتر بر ساعت رفتیم.
با موشک خاصیه؟ آیا تکنولوژی خاصی داره؟
نه، فناوری‌های معمول توش استفاده شده، ولی خب بیشتر اون سپر حرارتیشه که فناوری خیلی مهمی حساب میشه.
با این حساب همه آنچه که راجع به سرعت دستاوردهای بشر برای فضاپیماها و ماموریت‌های فضایی صحبت شد در این اپیزود خیلی سرعت محدودیه نسبت به سرعت‌هایی که در مقیاس‌های کیهانی وجود داره، در واقع سرعت نور یا بهتر بگم فاصله نوری که بین ما با باقی اجرام هست. رسیدن به باقی اجرام ظاهرا کار به این راحتی ها نیست، خیلی خیلی سخته. و چیزی میخوام بگین شخصا؟
بله، من تمام مدت که بچه ها داشتن سرعت ها رو فکر میکردم یاد یک شعری افتاده بودم که میگفت به کجا چنین شتابان.
خب
همین دیگه، برام سوال شد که به کجا چنین شتابان. در پایان اپیزود این سوال دوست داشتم بپرسم.
گون از نسیم پرسید،
حالا من از شنونده ها میپرسم.
متشکرم که شنونده این اپیزود ایستگاه فضایی بودید. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق محمد صالح تیمار، شهرزاد میرسلطانی، مارال کوشکی، احمد فیاض، احسان مرچو و احمد کریمی برای شما بهترین ها را آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.